بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب دیروز بحث مهمی بود و آن این بود که بالاخره اگر مکلفی که وظیفه اش تقیه است در موردی اگر نه عمل کرد به تقیه و نه عمل کرد به حکم واقعی، در اینجا گفتیم علل قاعده عمل باطل است، زیرا اینکه فاقد جزء هم شرط واقعی است و هم فاقد جزء یا شرط بدلی است، زیرا نه عمل به تقیه کرده و نه عمل به حکم واقعی کرده. فرض دوم این بود که اگر عمل کرد به حکم واقعی ولی ترک کرد عمل به تقیه را، در این صورت گفتیم تارتن از ادله استفاده می شود که وظیفه عمل کردن به تقیه است و به اصطلاح امر تقیعی و وظیفه تقیعی قائم مقام وظیفه واقعیه می شود. اگر اینطور از ادله استفاده کردیم، ناگزیر کسی که عمل به واقع می کنه، ندیم اناش این ترک وظیفه فعلی که عمل به تقیه است نموده. ولی اگر گفتیم از ادله تنها اصل وجوب تقیه استفاده میشه، نه بدلیت امر تقیعی در اجزاء و شرائط عن الامر الواقعی، در این صورت دیدیم که مرحوم استاد فرق گذاشته بودن و دیگه تکرار نمی کنم. بنابراین فقط در خاتمه عرض می کنم، نه اگر ما مأمور شدیم به امر تقیعی، تنها فقط تقیه مأمور به نیست، بلکه وظیفه عمل کردن بر طبق تقیه است. لذا وظیفه عمل بر طبق وظیفه فعلی، عمل بر طبق تقیه است و ترک وظیفه فعلی تقیعی معناش این که ترک مأمور به فعلی است. دیگه بحث با اون چه که دیروز گذشت انشاءالله روشن بشه. من برای اینکه برخی از مباحث گاهی قامزه می نویسم به متن عربی نوشتم و گفتم امروز براتون بیارن، تکثیر شده، انشاءالله از این متن عربی هم حتما مطالعه کنید و استفاده کنید. کلن زواله اینجا، امر واقعی اصلا وجود نداره، ترتب نیست. آفرین، مطلب جالبی گفتید که این دیگه باز محتاج اینه که ببینیم آیا ترتب در اینجا راه داره یا نداره. گفتیم ترتب در اینجا راه نداره. عرض کنم حضورتون که ضمناً بد نیست دوستان بدانن که هر روز درس به وسیله آقای ابن حسینی نوشته میشه، نوشته ایشون را هم من تصحیح میکنم، بعد از تصحیح هم توی سایت ها میره، هم اگر کسی بخواهد میتوانه متن فارسی درس را بعد از اینکه تصحیح شده است از آقای حسینی که در دفتر ماست یا از آقای ابن الحسینی که نویسنده درس هاست بگیره. چون گاه گاهی مثل که ایشون که می نویسن با اینکه از سایت هم از نوشتن پیاده می کنه، گاهی نکاتی هست میشه، حالا نمی دارم بر قیان من قصوره یا در نوشتار ایشان، ولی چون بعد از تصحیح من گاهی خیلی کلماتی را زیاد و کم می کنم، برای اینکه درس ها برای آقایون بهتر روشن بشه به متن فارسی، بعد از اینکه نوشته میشه و من تصحیح می کنم مجدداً بعد از تصحیح شدن، این درس ها همه موجوده و ظاهراً در همون سایت هم میره. میتونن دوستان هم از سایت بعد از تصحیح استفاده کنن، هم بعد از تصحیح از مدعس کنم متصدی دفتر ما آقای آسید حسن حسینی بگیرن که انشاءالله درست کاملاً براشون روشن بشه. خب حالا این مطلب که بعد رسید، برگردیم به درس امروز. درس امروز این است که میخوام من یک موضوعی که شدیداً محل ابتلاء است و غالب فقها ها فتوای به اجزا داده اند به عرضتون برسانم، ببینید که آیا اگر ما قرار گرفتیم در مکه یا مدینه، آیا وظیفه ما عبارت است از عمل کردن به فرادا؟ باید نماز خودمون را فرادا بخوانیم ولو در جماعت سنی ها شرکت کنیم، یا خیر اگر در جماعت اونها شرکت کردیم وظیفه جمام مقتدی را انجام دادیم باز هم عمل مجزیه؟ این مسئله شدیداً محل ابتلاست. زوار ما هم که به مکه و مدینه مشرف می شوند، معمولاً آقایون روحانیین کاربنها به اینها میگن که آقا شما برید در نماز سنیان شرکت کنید و عمل کنید طبق وظیفه ایتمام و طبق وظیفه اقتدا به عمل شما مجزیه. در صورتی که برخی از روایات ما تصریح شده که انهم الا کالجدر، اینها مثل دیوارن، به اینها اقتدا نکنید، بلکه وظیفه خودتون را به عنوان منفرد انجام بدید، برای در صف سنیان و صف جماعت قرار گرفته باشید. ولی در صف جماعت که قرار گرفتی، گاهی متابعت شما محتاج بر سقوط سوره است، یا محتاج به این که برخی از سوره را مثلا بخوانید و در رکوع با امام هم بروید، این نواقصی که به خاطر ظهور ظاهری در هماهنگ شدن با امام جماعت برای شما پیش آمد کنه، این مقتفره. ولی اصل نماز باید به صورت منفرد باشه، ولی در ظاهر در میان صف جماعت اونها قرار بگیرید. صحبت مهم ما امروز در این جهته که آیا از ادله جواز اقتداء به اینها و عمل مقتدی کافی است یا خیر فقط مقصود روایات شرکت در مجلس در جماعت اینهاست، ولیکن وظیفه منفرد را باید شمای شیعیان انجام بدید. و یا اینکه احیانا موارد مختلف، گاهی به راستی ایتمام هم بنها برای برخی از شیعیان تجویز شده ولی برای ما سوای اونها ائتمام مشروع نیست، بلکه فقط شرکت در نماز جماعت اونها مشروعه، اما اقتدا کردن مشروع نیست. بحث امروز ما این جهته که باید شما فضلا با توجه به روایات این مسئله مهم تنقیح کنید و به مردم بیچاره ای که میرن اقلا تفهیم بشه که نرن خدای نخواست اونجا بدون نماز یا با نماز باطل انجام بدن دو برگردند. چون مسئله مهمه، من دیشب بحث را در اینجا اختصاص دادم. روایات باب شاید مجموع توایفی که ما بررسی کردیم قریب 70-80 روایت باشه، بلکه ما دستمندی میکنیم روایات را و از هر دستی یکی دو تا روایت میخوانم براتون، سرانجام جمع بین این روایات را به چه نحوه ببینیم پسندیده تر و با اصول ما در جمع روایات مطابق تر و صحیح تره. پس اصل مسئله اینه، از اونجا که انسان بد نیست تشکر کنه، یکی از فضلای قوم که از طلاب نجفم بوده آیا شیخ مسلم داوری در یک کتابی که به عنوان تقیه تدریس کرده و تقریر شده درس ایشون و چاپ شده به نام التقیه فی مذهب اهل البیت در جلد اول این بحث از صفحه 300 تا 400 این روایات را جمع آوری کرده و حالا برداشتی که خود ایشون داره کار نداریم، من فقط آدرس میدم که شما توایف روایاتی که در این مقام بارز شده و با یک دیگر متناقض و متضاده ببینید جمع بین اینها به چه کیفیت قابل قبوله. برای این اساس عرض می کنم که ابتداعا ما مجموع این روایات را به دو بخش تقسیم می کنیم. بخش اول و طایفه اول عبارتن از روایاتی که دالن بر جواز اقتداء به مخالفین، یا اقلن اگر دال نیستن به این روایات برای جواز اقتداء به مخالفین تمسک شده. پس دسته اول به طایفه اول این روایات تا ما به دو طایفه تقسیم می کنیم. طایفه اول روایاتی است که به آنها تمسک شده برای جواز اقتداء به آل اجتماعات سنی علی طبق اقتداء به پیش نماز عادل شیعی. طایفه دوم روایاتی است که از آنها استظهار میشه اقتدا کردن به آن به پیش نماز سنی و اجراء احکام اقتدا رسمی به سنیان جائز نیست، بلکه فقط اون چه که جائزه شرکت در مجموعه نماز یا مسجد اونهاست، اما وظیفه واقعی اعمال به صلات منفرده. از این دو طایفه، قبل از اینکه وارد دو طایفه بشیم عرض می کنم که مسلمه از نظر شیعه که شرط در امام جماعت عدالت، باید امام جماعت موالی اهل بیت و شیعه اثنا عشری و ضمناً عادل باشه. در این جهت اختلافی بین فقها ما نیست. خب اما طایفه اول، یعنی روایاتی که بدونها استدلال شده برای جواز اقتداء به امام جماعت سنی، این طایفه را میتوان گفت چند قسمن، این طایفه به چند قسم تقسیم میشه. قسم اول روایاتی است که ما را ترغیب و تأکید کرده بر شرکت در مساجد اینها و در میان جماعت اینها و حتی فرموده شرکت در اینها به منظره صلات خلف رسول الله است. از این طایفه اول فقط حالا تیمونن چند روایت را براتون میخوانم. اول صحیحه حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام، قال من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله في الصف الأول. رواية دوم حفظ بن بختري عن أبي عبد الله عليه السلام يحسب لك إذا دخلت معهم وَإِن كُنْتَ لَا تَقْتَدِي بِهِمْ مثل ما يُحْسَبْ لَكْ اِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِهِ. میگه اگر باشون شرکت کردی ولو اقتدا نکنی به منظره اقتدا در صلات جماعت. این ولو وای به صلاح به تنزل در مقام، یعنی اقتدا جائزه اما اگر اقتدا نکردی به منزله اقتدا کردن به امام جماعت عادل محسوب میشه. پس به اصطلاح بالمفهوم دلالت داره که اقتدا کردن به اینها جائزه. یا حدیث دیگر من صلى معهم صحيح حلبي من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله. خب این دسته اول روایات متعدده، شاید در حدود 20 روایت که ترغیب کرده به شرکت در نماز جماعت اونها، بلکه به منزله شرکت در نماز جماعت رسول الله و یا کشاهر سیف او فی سبیل الله قرار داده. خب از این روایات ظاهرن استظهار شده که پس معلوم میشه به شرکت کنی یعنی چه؟ یعنی باشن اقتدا کنید و مثلی که در سایر نمازهای جماعت شما شرکت میکنید به نماز جماعت سنی ها هم شرکت کنید. این یه دسته. حالا اگرم خواستید در صفحه 379 همین جلد اول از کنم التقیت فی مذهب اهل بیت مراجعه کنید و زیاد این روایات و ایشون های حسنش هم اینه که سند تک تک این روایات هم از نظر علم رجال بررسی کرده. انشاءالله مجازی کردید مراجعه کنید که رجالتون هم قوی خواهد شد. از وسائل ما این پاورقی نوشته، حالا شما هم میتونید بعدا دیگه، چون امروز وقت خیلی نگذره میخوام این بحث با آخر برسانم، از آدرس های وسائل هم در ذیل همه رو ایشون از روی وسائل ذیل کرده.
خب روایاتی هم اومده که حضرت امیر معصوم خوشتری به نماز خوندن باشه.
چی؟
روایات اومده که حضرت امیر مثلا یا ائمه دیگه خوشترشون.
بله روایات آمده امیر امامی اقتدا کرده با اینها، امام حسن امام حسین اقتدا میکردن و میرفتن در نماز جنازه را شرکت میکردن، ولیکن در بعض روایات داره که شرکت میکردن ولی اقتدا نمیکردن، در بعض روایات داره که نه میرفتن و با امام اقتدا میکردن. که حالا خواهیم گفت جواز شما راجعه میفرمی خود جوازی که وجود نه. خب این پس طایفه از قسم اول فضلا، از طایفه اول قسم دوم از این طایفه ای که مورد استلال قرار گرفته بر جواز ایتمام به اقتداء به امام جماعت سنی، روایاتی است که دلالت کرده بر مشروعیت صلات با اونها اما بدون اینکه از بنام حضورتون که میشه مشروع، ولی اگرم اقتدا کردید با اونها میتونید به او اکتفا نکنید و بعد خودتون هم نماز بخوانید. اینم دسته دوم. پس روایاتی است که دلالت کرده بر مشروعیت صلات با آنها، بلکه می توان خودتون هم نماز بخوانید و فرادا و در منزل. این طایفه دوم، این قسم دوم از طایفه اول، روایاتش یکی صحیح عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام: ما منکم احد یصلی صلاة فریضة فی وقتها ثم یصلی معهم صلاة تقیت بهو متوضه الا کتب الله له بها 25 درجه فرغبو فی ذلک. خب میتونید مقتدی بشید و میتوانید که در نماز در منزل بخونید و بعد بیاید بین هم اقتدا کنید. روایت دوم صحیحه ابن ملام سنان: ما من عبد یصلی فی الوقت و یفرق ثم یعتیهم و یصلی معهم و هو علی وضوء الا کتب الله له 25 درجه. خب اگه بناشد اقتدا نباشه و فقط صورت شرکت باشه دیگه احتیاجی به قصد وضو نداره، به آمدن با وضو نداره. میگه ثم یعتیهم و یصلی معهم بهو علی وضوء، با وضو هست و با اینها میاد نماز میخوانه، خدا برای او ثواب زیادی خواهد نوشت. روایت خب حالا همین که بعضی از همین خواستن استفاده اقتدا کنن، حالا ببینیم اقتدا میشه یا نه. روایت سوم که نقل میکنه از کنم ابن عقده از احمد ابن محمد ابن یحیی الخارقی، گاهیم خازنی گاهیم خارفی، ربط های مختلف هست، علی کل حال چندون توثیقی این آقای آخر ثابت نشده، این است که در اینجا میگه به این که نه اگرم برگشتی صلات صبح و تسبیح قرار بده، نه اینکه به صورت نماز رسمی از کنم که جماعت با اینها باشه. از کنم حضورتون که این روایت عن جعفر ابن محمد سلام الله علیهم انه سأل عن امام ان لم اکن اثق بهی اصلی خلفه و اقرأ، قال لا. بیو بهش اقتدا کنی و بخوانی با خودت فرادا این کار نکن. سل قبله او بعده قیل له افا اصلی خلفه و اجعلها تطوعن، لازم میدی که بخوانن به منزله تکرار در صلات باشه که در روایت داره که ان الله یختار احبهما الی، اجازه میدید که اصلی خلفه و اجعلها تطوعن اینا نماز مندوب حساب کنن. قال لو قبلت تطوع لقبلت الفریضه لکن اجعلها صبحتن، نه اقتدا نمیخوای کنی، اگر برام شد فریضه تطوع قبول میشد فریضه هم جایز بود، ولی این کار نکن، بلکه او را به صورت صبح این تسبیح قرار بده، یعنی در ظاهر شرکت کن ولی در واقع شرکت با اونها و اقتدا با اونها نکن. برای این برای چی هم جاری میشه، مرحوم استاد اینطوری فرمودن، اما اکثرا از این استفاده این که مراد خصوص سنی هاست. نه درسته میگه سبحانی، اما معنیش که میگه میشده که انه از این اینطور برداشت شده که انه میتوانستن پشت سر نماز با ترغیبی که شما کردید به نماز جماعت خوندن با اونها از این استفاده میشود که نماز خوندن با اینها مشروع است، اما نباید به او اکتفا کرد. ما نخواستیم این دلیل بگیریم برای اینکه حتما کافی هم هست، ولی انقدر از این روایات برمیاد که میتوان در اون با نماز اونها شرکت کرد، اما نه معناش این است که واجب قصد انفراد کنید، بلکه از این برمیاد میشه با اونها شرکت کرد و به نیت ایتمام نکرد. پس بالملازمه بعد در اینجا اول میگه لا چو بوده باتش بعد این یعنی چه؟ یعنی شما در جماعت اینها شرکت کنی و منفرد باشی این کار نکن، حالا که میخوایی بخونی منفرد میخوایی باشی سل قبله او بعده برو تنها با خودت بخون. گفت که پس حالا نه من میخونم این را به صورت تطوع قرار میدم، امام فرمود که نه اگر تطوع جواز بود فریضه قبول. این میتونم دلیل بر من گرفت، نه باید دلیل بر جواز گرفت که ایشون آورده شده دلیل بر جواز کرده. بله این قسم روایت دیگرم این باب نشیط ابن صالح ان ابی الحسن الاول قلت له الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه، میره در خانه خودش درم میمنده و نماز میخونه. ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعه، از که حالا این کسی شیعه میره در خانه نماز خودش را میخونه و بعد میاد در نماز سنی ها شرکت میکنه، حالا که در خانه خودش نماز میخونه اونم به منزله صلات جماعت. فقال الذي يصلي في بيته يضاعف الله له ضعف اجر الجماعه تكون له 50 درجه والذي يصلي مع جيرته يكتب له اجر من صلى خلف رسول الله ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناته. دیگه بالاتر از این نمیشه، اگر هم با اینها اقتدا کرد معناش اینه که گناهان خودش را بر اونها تحمیل کرده، ثواب های اونها را هم برای خودش بر میداره. خب این هم طایفه قسم دوم از طایفه اول که رو و ما سدل به ذالک بر جواز اقتدا کردن به سنیان. قسم سوم از طایفه اول اونیست که دلالت کرده بر این که نخیر، با سنیا اگر نماز خوندی کاملا مجزی و میتوانی به همون رکعاتی که با اونهاست اکتفا کنی و اجتزا کنی، که اگر یادتون باشه ما قبلا گفتیم مرحوم آقای هاشم محمد حسین اصفهانی به این ادله تمسک کرده برای جواز اجتزا به عملی که ما با سنیا انجام دادیم. این روایت یکیش روایت اسحاق ابن عمار که همون که معروف بود، در سند این روایت محمد ابن الحسین و محمد ابن فضیل قرار گرفتن که در رابطه با ثقه بودن این دو نفر بس مفصله، بعضی توصیح کردن بعضی توصیح نکردن، ولی روایت اسحاق ابن عمار که در کلام شیخ در کلام شیخ انصاری و صاحب جواهر زیاد بهش اشاره شده، قبلا هم ما به عرضتون رسوندیم، این روایت کاملا ظهور داره که امام فرمد بلو در جماعت اینها و همونطور انجام بده، اگرم به فرض چیزی از واجبات ترک شد کافیه و مجزیست. این روایت همون که قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی ادخل المسجد و اجل الامام قدرک القوم فلا یمکنی ان اعزن اوقیم و اکبر، دیگه وقت نیست برای این که من اذان اقامه بگم و اکبر. این تکبیر تکبیرت به احرام مراد نیست، ولی تکبیرت به احرام که بدونی که کسی نمیتونه وارد نماز بشه. گفتن این اکبر تقصوی تکبیر غیر تکبیرت به احرام، مثل تکبیر قبل از رکوع یا بعد از رکوع. فقادری اذا کان ذلک فدخل معهم فی الرکعه واعتد بها، اگر اینطوری وارد بشو در رکوع به اونها ملحق بشو و این را یه رکعت حساب کن، دیگه بالاتر از این که نمیشه، یعنی جماعت دیگه، مثل ما که اگر وارد مسجد شدیم به امام جماعت نتانستیم اول نماز با او باشیم، در رکوع با او شرکت میکنیم و این منزل یه رکعت حساب میشه. اینجا هم امام فرمود فدخل معهم فی الرکعه و اعتد بها فانها من افضل رکعاتک، این همه رکعات دیگرت بهتره. قال
از باب حدیث لا تعاد نیست که قرائت جز اون حدیث نیست، اینم در واقع
مولانا حدیث لا تعاد در جایز که کسی عمدن نکنه، حدیث لا تعاد در
مجبوره.
ببینید پس حدیث لا تعاد نگه، چون حدیث لا تعاد اختصاص داره به مورد سهو و نسیان، نه در جایی که عمدن کسی ترک میکنه.
یعنی با صلات و فرادا هم میسازه این که نیت
فرادان بکنه، نه این وزید فقط برمیاد که میشه اختراع کرد با اونها در این کرد. چی؟ چی؟
قضیتون شخصیه.
حالا عرض میکنم یکی از حرفایی که قبل از درست بوده میکنیم بود. خب بعد راوی میگه قال اسحاق فلم ما سمعت اذان المغرب و انا علا بابی قائد قلت للغلام انظر اقیمت الصلاه، غلام هم گفتم برو نگاه کن نماز اقامه شده. فجاءنی فقال نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع اول صف ادركت واعتدت بها، طبق فرامایش امام اعلام کردم پس منش اقتدا کرده که حمد و سوره را ترک کرده و رها کرده. خب این یه روایت از این قسم سوم. روایت دیگر روایتی است که ضراره نکرده، حدیثا سندا معتبره. ان ابی جعفر علیه السلام قال لا بأس ان تصلی خلف الناس ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فإن قراءته يجزيك إذا سمعتها. خب این ظاهر در همون نماز جماعت داره دیگه. حال بله، شما حالا این رو عامل آینی که استدلال کردن منجم ببین که گفتن این که داره میگه همون که میخوانه او دیگه مجزیه. خویی در نماز جماعته که مجزی است، در صلوات و تلاوت که مجزی نیست عادتا. روایت دیگه که گفتن روایت علی ابن سعد البصری یا علی ابن سعد از کنم سعید البصری قلت لابی عبدالله علیه السلام انی ناظر فی قوم بنی عدی و معزنهم به امامهم و جمیع اهل المسجد عثمانیه یبرعون منکم و من شیعتکم و انا ناظر فما ترا فی الصلاة خلف الامام فقال سل خلفه و احتسب بما تسمع ولو قدمت البصره. بعد گفت برو نمازم بخوان به کافیه و عمل کن، اما بعد که رفتی مصره لقد سألک الفضیل ابن یسار و اخبرته به ما افتیتوک. بعد که رفتی پیش فضیل ابن یسار سؤالت کرد و چون جواب دادی حرف فضیل را بشنو و به او عمل کن. بعد مسکن میگه من آمدم بصره، رفتم خدمت فضیل، فقال هو اعلم به ما قال ولکنی قد سمعت و سمعت ابا یقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصبی دغرا لنفسک. البته این در ناصبیه، اما در غیر ناصبی دلیل بر امام بر جواز میشه، یعنی من دلیل بر من نخواهد شد. خب این هم قسم سوم. قسم چهارم از این روایات، روایاتی است که دلالت کرده بر حضور در جنائز و جماعت اینها و تشییع جنازشون ممثال اینها که در همون طایفه قسم اول از این طایفه اول نقل کردیم. خب این مجموعه روایاتی است که به چهار قسم از طایفه اول ایشون تقسیم کرده. خواسته بگه از این روایات، البته همونطوری که خودتونم بعضی ها فرمودید، بعض از این روایات دلالت بر جواز اقتداء نداره، اما حالا شاید ایشون آمدن تمام این ها چهار قسم را در طایفه اول، یعنی طایفه‌ای که دلالت شده یا استدلال شده لااقل بر جواز اقتداء به آخوند سنی و امام جماعت سنی، این آمده روایات که مرز کردیم. اما دسته دوم روایاتی است که دلالت بر منع از اقتداء کرده. این روایات هم عرض کنم چند قسمه. قسم اول از اینها اونی که رسما فرموده است جائز نیست اقتداء کردن به این آقایون، که رسما میگه انهم الا کالجدور. اولین روایت صحیحه ضراره است. سألت ابا جعفر عن الصلاة خلف المخالفین فقال ما هم عندي الا بمنزلة الجدور. برش کن اینا، این مثل دیوارم، بهشون اقتداء نکن. روایت صحیحه از کنم ابی عبدالله البرقی کتبت الى ابی جعفر نسانی حضرت جواد ایجوز الصلاة خلف من وقف على ابيك و جدک. اجازه میدی اقتداء کنی به کسی که قائل به واقفه شده، به اقتداء گفتی که این فقط آخرین امام موسی بن جعفر یا آخرین امام پدر شماست. فعجاب لا تسلخ وراءه، منباره این اصلا نماز نخون. که این طایفه هم زیاد روایاتش، یا در روایتی که امام رضا به مأمون نوشت لا یقتدا الا به اهل الولایه. به این مضمون هم این قسم اول از روایاتی که دال بر منع اقتداء به غیر شیعه هست. قسم دوم از این طایفه آیاتی است که گفته اگر با اینها بودی بخوان نماز قرائت حمد سوره خودت را انجام بده، در صورتی که اگر کسی مقتدی باشه نباید حمد سوره مخصوصا در صلات جهریه بخونه. این دلیل بر این که پس اقتدا به اینها نمیشه. از این طایفه روایت علی ابن یفتین، سألت ابا عبدالله عن الرجل یصلی خلف من لا یقتدا بصلاته والامام یجهر بالقراءه، قال اقرأ لنفسک و ان لم تسمع نفسک فلا بأس، با خودت نماز بخوان اگر نشنیدی مانعی نداره. روایت عن ابراهیم ابن ابی شیبه، کتبت الی ابی جعفر علیه السلام ان صلات خلف من یتولا امیر المؤمنین و هو یرى المس علی الخفین. میگه من به علی هم عقیده دارم، دوستشم برم ولی سنی هسته، اینجا چه کنم؟ فکتب این جامعک و ایاهم موزون فرم تجد بودن من السلات فعزن لنفسک و اقم، خودت نماز تو از آن اقامه بگو و قرائت هم بکن، منتها اگر او زودتر تو زودتر از او قرائتت تمام کردی فسبح تسبیح بگو تا بر رکوع با هم برین بر رکوع. اینم از طایفه دومی که ازش استفاده میشه. اقتدا در کار نیست. به این مضمون هم چندین روایت آورده. و اما قسم سوم از این طایفه، اونی که دلالت داره که اگر با اینها اقتدا کردی این نماز واجب قرارش نده، این را تتبع و یک گونه نافله ای قرار بده. روایت عمرو بن ربیع عن جعفر بن محمد فی حدیث سأل عن الامام ان لم اكن اثق به اصلی خلفه و اقرا، قال لا سل قبله او بعده، قیل له اف اصلی خلفه و اجعلها تتبعا، قال لا، اگر جائز بود تتبع فریضه هم جائز بود، بس اصلا بین ها اقتدا نکن و اگر اقتدا کردی حتما با خودت قرائتت رو انجام بده. روایت ناصح المؤذن، لعب قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی اصلی فی البیت و اخرج الیهم، قال اجعلها نافلتن ولا تکبر معهم فتدخل معهم فی الصلات فان مفتاح الصلات اکبر، اگر خواستی با اونها تکبیر نگو که وارد نماز با اونها بشی. اینم طایفه قسم دوم از طایفه دوم قسم سوم. اما قسم آخر از طایفه دومی که دلالت بر من کرده اینه که میفرماید رسما در روایت فرموده اگر به اینها اقتدا کردی برو نمازت را وظیفه منفرد را انجام بده، مثل صحیحه عمران عن ابی عبدالله فی کتاب علی اذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين اخريين قلت فاكون قد صليت اربعا لنفسي لم اقتد به، فقال نعم، بله با شرکت کن دو رکعت نماز جماعت جمعه شون بخوام، بعدم پاشو دو رکعت دیگه بخوام، من چی اقتدا نکردی دیگه نیست، من چهار رکعت نماز خودت را خونده. به این مضمون هم روایات بسیار متعدده که من دیگه نمیخوام وقت را متوجه این که گذشته و از باقی روایات را بخوانم. یه روایت فقط از این قسم چهارم بخوانم که این هم دلیل روشن روایت زیبایه. صحیحه زراره، قال کنت جالسا عند ابی جعفر، زراره خیلی بزرگواره و مثل اسرار اهل بیت را هم خوب بلد بوده، یک روزی پی خدمت امام باقر بودم جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك اني رجل جار جار مسجار و مسجد لقومی. اون وقت بدبختی این بوده که در یک طایفه مثل بنی اسد حرملت ابن کاهل اسدی رحمت الله علیه هم بود، بعد بعضی از بنی اسد هم از نوکرهای مخلص ائمه اطهار بودند. این بنده خودم میگه من در مسجد بین جمعیتی هستم که من شیعه هستم اما اقوام من همه سنی هستند. اینی رجل جار و مسجد لقومی فاذا انا لم اصلی معهم بقعوا فیه، اگر من در جماعتشون مشارکت نکنم در باره من بدگمان میشن تو حرف میزنن. و قالو هو ها کذا و ها کذا، این فلانی شیعه، این آقا رافضی، این فلانه. فقال اما لئن قلت ذلك لقد قال امیر المؤمنین، حالا که تو اینطور میگی بدون امیر المؤمنین فرمود من سمع الندا فلم یجبه من غیر علت فلا صلاة له. فخرج الرجل فقال له، این آقا دیگه وقتی این حرف از امیر المؤمنین هم امام باقر نقل کرد فهمید که باید بره و در نماز اینها شرکت کنه. فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة من هم، بعد امام باقر بهش کاس خارج بشه بهش فرمود که لا تدع الصلاة معهم و خلف کل امامین، نماز رو رها کنید دنبال هر امامی که شد نماز رو بخوان به انجام بده. بعد زران میگه فلم ما خرج قلت له جعلت فداك کبر علی قولك. زراره میگه به حضرت باقر کرد این حرف تو خیلی بر من گران آمد، من ناراحت کرد، این چجوری شما میفرمایید که سل خلف کل امام. کبر علی قولک لهذا الرجل حین استفتاک، وقتی استفتاکت فرمودی نماز بخوان. فان لم یکونوا مؤمنین، اگر این امام جماعتشون مؤمن شیعه نباشن چطور چکار کنه؟ قال فضحک، امام خندید. ثم قال ما اراک بعد الا هاهنا یا زراره، من دوره هنوزم اینجا نمیبینم چطوریه. فأی علت ترید اعظم من انه لا یعتم به. ثم قال یا زراره اما ترانی قلت سلو فی مساجدکم و سلو مع ائمتکم. از بس فرمون که نه این را من یه چیزی به این گفتم ولی من قبلا مکرر گفته بودم که با اینها اقتدا نکنید، با امام جماعت خودتون اقتدا کنید. خب حالا این دو طایفه که هر طایفه 3-4 قسم بود به عرضتون رسوندم، وقت منقضی شد. بینیم جمع بین این طوائف اقتدا میکنه جواز اقتداء رسمی بین آخوندهای سنی را یا فقط صورتاً باید شرکت کن. به نظر ما و اون چه که ما استفاده کردیم از مجموعه روایات، نه، حد اکثر شرکت در نماز اینها پسندیده به هر علتی، یا ولی به خاطر خوف یا به خاطر اتحاد کلمه، ولی که شرط عدالته که در اینها وجود نداره. لذا اگر شرکت هم کردیم باید وظیفه منفرد را انجام بدیم، منتها اگر در این وظیفه جزئی یا شرطی فوت شد به خاطر تقیه محضور نداره. انشاءالله روز شنبه تشریف میارید، چون خیلی کم شده تعداد روز بعد از ماه رمضان هم بعد از عید که باید مدت کوتاهه، اقلا تا آخر سال 120 درسی خونده بشه که یک سال من به مرحوم آقایی اون سالی که قضایای 40 بود در ایران خیلی بکش بکش طلاب و غیر ذالک شده بود که درس ها تعطیل شد، اون سال ما 120 درس خونده بودیم در نجف. وقتی به آقایی عرض کردم دستاشو بالا هم گفت ما در طول سال یک سلس سال فقط درس خوندیم. گفتم امسال به خاطر این مشکلاتی که دوست ما درس تعطیل بود اینطور شد. اما متاسفانه الان که همه سال 120 درس بیشتر نمیشه. اولا سعی کنیم اینشالله روز شنبه و شاید شنبه هم تشریف بیارید درس رو بخوانیم که تعداد دروس اولا به 115-16 تا برسه. حالا 120 نشد 115-16 تا بشه و اینشالله روز اول ماه رجب هم تا سوم هم که بسا برابر میشه با قبل از عید به روز اول عید وفات امام هادی احتراماً از زمان طلبگی تجرد ما بوده الانم هست انشاءالله در اون ایام هم تشریف خواهید آورد و صلی الله علی محمد و آل محمد.